عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أفضل بريته وأشرف رسله حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، لا سيما سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولعنة الله على أعدائهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماره خودم را أولا و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی. عزیزان، به آقا و مولای ما حضرت ابا عبدالله الحسین عرض شد: ما اشد خوفک، یا ابا عبدالله، چرا شما اینقدر از خدا و قیامت می ترسید؟ تو که پاره تن رسول اللهی، جگرگوشه علی مرتضایی، نور چشم فاطمه زهرایی، این همه عبادات و عظمت و فضائل و بزرگواری، اینقدر می ترسید چرا؟ فرمود طبق این نقل: لا یأمن یوم القیامه الا من خاف الله فی الدنیا. روز قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا از خدا بترسد. خدایا، به حقیقت ابا عبدالله قسمت می دهیم توفیق تقوا و ترس از خودت به همه ما بیش از پیش مرحمت بفرما. خدایا، ما را جزء متقینی که تو می پسندی مقرر بفرما. خدایا، تا قیام قیامت ما و نسل ما را از حضرت ابا عبدالله الحسین و پدر و جد بزرگوار و مادر گرامیش و فرزندان معصومش جدا مفرما. در ادامه بحث گذشته ما در چهارچوب جامعه نمونه اسلامی وارد بحث آداب فردی شدیم و مسئله تغذیه نمونه و پوشش نمونه را به محضر شما عرض کردیم و گذشتیم. یکی از اعمال فردی ما که بخش مهمی از زندگی‌های ما را تشکیل می‌دهد و تأثیر اساسی هم در روند تمدنی انسانی دارد، مسئله سفر و مسافرت است. امروز با آسان شدن وسایل نقل و انتقال، مسافرت ها بسیار افزایش پیدا کرده. بخشی از عمر همه ما و بخش عمده ای از هزینه های زندگی ما صرف سفر و مسافرت میشه و این عمل فردی بنده و شما در اسلام احکام و آدابی داره. در بحث سفر، از لحاظ احکام سفر تقسیم می شود به سفرهای واجب، سفرهای حرام، سفرهای مستحب، سفرهای مکروه و سفرهای مباح. در بخش آداب سفر ما روایات بسیار فراوانی داریم. قسمتی آداب قبل از سفر هست، قسمتی آداب حین سفر هست، قسمتی آداب برگشتن از سفر هست. شما اگر نگاه کنید به کتاب‌های عشرت که بخشی از کتب روایی ماست، یا به کتاب‌های سنن که بخشی از کتب موالی ما و بزرگان ما پیامبر و ائمه علیهم السلام است، یک بخش نسبتاً مهمی مربوط به سفر، احکام سفر و آداب سفر هست. حال به اندازه‌ای که فرصت خطبه ها باشه، انشاءالله طی چند هفته‌ای میپردازیم به سفر در جامعه نمونه اسلامی و وظایف و آداب سفر در جامعه نمونه اسلامی. بخش اول که مهمترین اونهاست، مسئله سفرهای واجب هست. بخشی از سفرهای واجب به عنوان هجرت در آیات و روایات مطرح هست. هجرت یعنی از یک نقطه مکانی خاص شما به خاطر خدا به یک نقطه دیگر مکانی انتقال پیدا بکنید و سفر کنید. قرآن گاهی ثواب هجرت را بیان می کند و ما را تشویق می کند به مسئله مهم هجرت. می فرماید در آیه شریفه: ان الذين آمنوا و هاجروا. اینجا هجرت در این آیه مقدم بر جهاد ذکر شده. الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اولئک اعظم درجه، اعظم اولئک نظره، اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. اونهایی که ایمان بیارن، بعد میفرماید اونهایی که در راه خدا هجرت کنن، سوم در راه خدا جهاد کنن با مالشون و جانشون، اینها دارای درجه برترن پیش خدا و اینها فائز و رستگارن پیروز واقعی در دیدگاه قرآن اینها هستند. گاهی تهدید می کند قرآن، بیان می کند عذاب کسانی را که هجرت نکردن. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. میگه یک عده‌ای وقتی فرشته ها میان قبض روحشون کنن، میگن چرا اینجوری شدی؟ میگن كنا مستضعفين في الارض، ما تحت فشار بودیم، در بر اثر فشار نمیتونستیم به دینمون، به وظیفمون عمل کنیم، بفهمیم، عمل کنیم. قالوا الم تكن ارض الله واسعه، الم تكن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا وسیع نبود؟ چرا هجرت نکردی؟ چرا هجرت نکردی؟ ملامت میکنه. بعد در ادامه میفرماید فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اینها جایگاهشون جهنم هست و ساعت مسیرا، بد مسیریست. شما این آیات رو در ذهن شریفتون داشته باشید تا بعد برسیم به توضیح و تفسیر هجرت. بسیار این تهدید تهدید سنگینی است. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، بد جایگاهی است. خب هجرت برای چی؟ هجرت بر اساس انگیزه های او تقسیم میشه به چند نوع که در این تقسیم معنای هجرت و اقسام هجرت هم روشن میشه. یک، هجرت وقتی که من در یک مکانی، در یک شهری، در یک منطقه‌ای نمیتوانم دینم را حفظ کنم، نمیتوانم وظیفه الهی خودم را انجام بدم اینجا، ولی در منطقه دیگر میتوانم، اینجا برای حفظ دینم بر من واجب هجرت کنم. خب اینجا وطن منه، باشه وطنتون. اینجا محل کسب و کار منه، باشه، برای حفظ دین باید هجرت کنم. یک روایت داره، این روایت رو بشنویم و انصافا از این لطف خدای متعال لذت ببریم. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده من فر بدینه من ارض الى ارض و ان کان شبرا من الارض استوجب الجنه. کسی که به خاطر دینش مسافرت کنه از یک منطقه به منطقه دیگر ولو یک وجب، داره اهمیتش رو بیان میکنه. طبیعتاً یک وجب که هجرت نمیشه، داره عظمت رو بیان میکنه. اگرچه یک وجب به خاطر دینش هجرت کند از یک منطقه به منطقه دیگر، خدا بهش رو برش واجب میکنه. وقتی که این بیانات رسول اکرم به مسلمانان رسید در مکه، یه پیرمردی بود خیلی ضعیف و نحیف و مریض و کهنسال، روزهای آخر عمرش، مسلمان شده، این روایات هجرت رو دید، گفت من باید مشمول این روایات و آیات بشم. گفتن تو دیگه در این حال با این مریضی، با این وضعیت. به بچه هاش گفت و ازشون خواهش کرد، گفت من رو همین تخت به طرف مدینه ببرید که من مشمول هجرت بشم. دوستان که مکه تشریف بردن تنعیم رو میشناسید، تنعیم دیگه الان وصل به مکه است. ساختمان های تنعیم جدا نمیشه از مکه، همون مسجد العمره، مسجد العمره و مسجد التنعیم مشخصه، خیلی نزدیکه. پیرمرد رو بلند کردن روی تختش با همین حالت بیماری تا تنعیم آوردن، توی تنعیم فوت کرد، از دنیا رفت. آیه شریفه نازل شد: و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. به همین اندازه که تا تنعیم آمد مهاجر شناخته شد، به خاطر خدا، به خاطر دین. گاهی وقتها انگیزه هجرت فرار از ظلم یک ظالم، یک طغیانگر، یک دیکتاتور در یه منطقه فشار میاره روی مردم، برای اینکه از این ظلم فرار کنن از اینجا خارج میشن، میشه مصداق هجرت. آیه شریفه میفرماید اونهایی که الذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبرئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون. اونایی که هجرت کردن به خاطر اینکه مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، ما هم در این دنیا به اونها حسنه میدیم، هم اجرشون در آخرت محفوظه. پس انگیزه دوم و قسم دوم هجرت، هجرت برای فرار از ظلم. قسم سوم هجرت، هجرت برای فرا گرفتن دین، علم دین. من میخوام یاد بگیرم مطالب دینم رو، میخوام یاد بگیرم، اینجا امکانش نیست، باید برم. اینجا میشه واجب کفایی. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. میفرماید چرا از هر گروهی یه عده نمیرن فقیه در دین بشن؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. از هر طایفه باید یه عده برن فقیه در دین بشن، عالم در دین بشن، بیان قوم و طایفه خودشون رو درس بدن، یادآوری کنن، بیاموزن، انذار کنن. امروز رفتن به حوزه های علمیه برای این که فقیه در دین بشن و عالم و عامل به دین باشن، یکی از، بنده جرأت ندارم بگم جزء واجبات و در این حدم نیستم، ولی قطعا و یقینا یکی از مستحباتی است که با هیچ مستحب دیگری قابل مقایسه نیست. اونهایی که جوانها و فرزندانی دارن که این زمینه را درشون هست غفلت نکنن. اگر 10,000 نفر به حوزه برن و یک مطهری از اونها بیرون بیاد، اگر 10,000 نفر برن و یک سید محمد باقر صدر از اونها بیرون بیاد، اگر 10,000 نفر برن و یک آیت الله بهشتی در بیاد، ارزش داره. خدا میدونه که ارزش داره. یکی از هجرت‌های واجب هجرت برای آموختن دینه. یکی از هجرت‌هایی که اگر زندگی انسان نگذره و نتونه خرج زندگی و زن و بچه رو بده، بیاد به یه منطقه دیگه یه هجرت کنه، اینم جزء هجرت‌هایی است که در اسلام توصیه شده و اگر مجبور باشه واجب میشه، اگر نه امکان داشته باشه در خانه خودش جای دیگه هم امکان داشته باشه میشه مستحب. در روایت داره فضیلتش مثل جهاد در راه خداست. اونایی که از شهر خودشون، دیار خودشون، کشور خودشون برای گذران زندگی مسافرت کردن، آمدن این کشور، رفتن کشورهای دیگه، اینم نیت که خالص شد میشه ثواب جهاد فی سبیل الله. گاهی برادران عزیز، خواهران گرامی، یک هجرت تاریخ را تغییر داده. من اینجا یک نتیجه گیری کوتاهی بکنم، بخش بعدی عرضم رو تقدیمتون کنم. شما از این حرفا چی میفهمید؟ از این آیاتی که خوندم، از این روایاتی که خوندم، یک نکته اساسی جان مطلب و حقیقت مطلبه و اون اینه که ما باید کجا زندگی کنیم؟ اونجا که دینمون محفوظ باشه. ما اهل کجاییم؟ اهل اونجاییم که دینمون محفوظ باشه. کجوم منطقه برای زندگی من بهتره؟ اگر من اینجا زندگی کنم بچه هم توی رفاه بیشتری هستن، اما دینشون ضربه میخوره. اگر من فلانجا باشم دین بچه هم محفوظ تره، کجا باید باشم؟ من اگر بچه همو بفرستم فلان مدرسه فلان کشور، فلان مدرسه فلان قوم، فلان مدرسه فلان جا، بله فردا برای استخدامش برای فلان و بهمان راحت تر خواهد بود، اما ممکنه دیگه شیعه علی ابن ابی طالب نباشه، ممکنه بیگانه با فرهنگ اهل بیت باشه. اینجا لغزشگاه هاست، اینجا جای تصمیمه. ملاک برادرم، خواهرم، برای بنده، برای شما همه وظیفه است. کجا دین رو می شود حفظ کرد؟ کجا دین رو می شود حفظ کرد؟ هر جا تعیینش با خود ما و شماست، هر کسی خودش بهتر می دونه دین من کجا محفوظه، دین بچه های من کجا محفوظه. توی ازدواج ها هم همینه، ازدواجی کنیم که حالا بعد بچه هامون معلوم نیست چه مسیری برن، یا ازدواجی بکنیم که معلوم این بچه ها در مسیر اهل بیت و اسلام و قرآن باقی خواهند موند. اینها نکته های اساسی روح هجرته. گاهی یک هجرت برادر و خواهرم مسیر تاریخ را تغییر داد. حضرت خاتم الانبیا کنار کعبه است، خانه اوست، خانه پدران اوست، اصلا خانه کعبه مناسبش مال اینهاست، کلیددارش، خدمت شما عرض شود ساقی حجیجش، غذا دهنده و اطعام کننده حاجی ها، هاشم بوده جد رسول الله، ساقی الحجیج اون سالی که پیغمبر می آمد حضرت ابو طالب بود، مناسب کعبه مال اینها بود، محترمترین خانواده در میان همه عرب ها قریش و در میان قریش بنی هاشم بودن. دوست داره بیش از همه ما کعبه را می شناسد، جای کعبه را می شناسد، انبیایی که در کنار کعبه هن که روایت داره ما بین مقام در حطیم 70 پیامبر دفنن، پیامبر اینها را می شناسه. اما اون جایی که دین او و وظیفه او اقتضا می کند، شبانه از مدینه بیرون میاد، از مکه بیرون میاد، از مکه که بیرون آمد روی یک بلندی رسیدن، حضرت برگشت با چشمان اشکالود نگاهی به مکه کرد، گفت اگر می توانستم دوست داشتم که باشم در مکه. اما وقتی که وظیفه اقتضا کرد هجرت کرد و هجرت رسول الله شد مبدأ تاریخ ما. ما امروز نمیگیم 1300 چند از ولادت رسول الله، یا 1400 چند هجری قمری و شمسی از ولادت رسول الله، نه، از بعثت رسول الله، نه، تاریخ تاریخ هجری است. هجرت عوض کرد چهره اسلام را. اسلام مخفی محاصره شده در شعب ابی طالب با هجرت رسول الله شد اسلام حاکمیتی، اسلام حکومتی. مدینه شد مرکز حکومت پیامبر، اونجا نشست، پیغمبر نامه نوشت به کسرای ایران، به قیصر روم. چهره اسلام عوض شد با این هجرت. اون روزی هم که اسلام دچار انحراف شد و مسیر اسلام تغییر میخواست پیدا بکنه، یک هجرت جلو این انحراف رو گرفت و اون هجرت آقا و سید و سالار جوانان اهل بهشت حسین ابن علی بود. از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست، مروه پشت سر نهاد، اما صفا دارد حسین. اون روزی که حسین ابن علی احساس کرد در مدینه در کنار قبر مطهر رسول الله ماندنش به ضرر دینه، حرکت کرد. دوازده رجب یا 15 رجب اختلاف در تاریخ، معاویه مرد، رسول حضرت امام حسین و عده‌ای در مسجد النبی در کنار قبر رسول الله نشستن، کسی وارد شد گفت امیر شما رو میخواد، امیر مدینه شما رو میخواد. همه به هم نگاه کردن چه خبره؟ امام حسین اون قلب نازنینی که مرتبط به عالم غیب فرمود من تعبیر زنم تو داره، گمان میکنم معاویه هلاک شده، به اینها ما رو میخوان برای بیعت کردن. عبدالله ابن عمر اونجا بود، گفت چه میکنی تو؟ عبدالله ابن زبیر بود، تو چه میکنی؟ همه رو کردن به امام حسین، گفتن آقا شما چه میکنی؟ فرمود من بیعت نمیکنم. شب شد، عبدالله ابن زبیر مخفیانه از مدینه فرار کرد، عبدالله ابن عمر مخفی شد، حضرت ابا عبدالله طبق وعده‌ای که داده بود رفت به خانه والی. اما قبلش به حضرت ابوالفضل العباس فرمود با یک عده از جوانان بنی هاشمی امثال علی اکبر، اینها با شمشیرهای آماده پشت در آماده باشید، تا صدای الله اکبر من بلند شد وارد بشید. وارد شد، والی مدینه گفت باید بیعت کنید با یزید. فرمود مثلی لا یبایع مثله، هر کسی که هم فکر حسین ابن علی باشه با هم فکر یزید ابن معاویه بیعت نمی کند. نگفت الحسین لا یبایع یزید، گفت مثلی لا یبایع مثله، هر که هم فکر منه، مثل منه، اندیشش و دینش و فکرش و سیره و رفتارش مثل حسین ابن علی است، با مثل یزید بیعت نخواهد کرد. امیر گفت همین حرفت؟ فرمود همینه. گفت باشه، فکری میکنیم. مروان اونجا بود، گفت امیر دست از حسین بر ندار، اگر این جلسه بیرون بره دیگه تو پیداش نخواهی کرد، همین جا بگیر. با کمال جسارت این مرد خبیث که جریانی داره، این مروان یکی از کسانی است که خود رسول الله را مسخره میکرد و حضرت تبعیدش کرد، حالا این جریانش بماند. این مرد خبیث رو کرد به خلبه امیر، گفت همین جا یا سر حسین را قطع کن یا بیعت بگیر. حضرت ابا عبدالله دست برد، کرسیچه آهنی بود، چنان پرتاب کرد به طرف مروان که مروان جا خالی کرد، خورد توی دیوار، خورد شد. فرمود الله اکبر، تا الله اکبر کرد ابوالفضل العباس و جوانان بنی هاشمی وارد شدن، چهره جلسه عوض شد، امام حسین با عزت بیرون آمد. فرداش خطبه خون، فرداش وصیت نامه را که مخفیانه می نویسن، اما وصیت حسین باید علنی باشه. اینی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی رسول الله، اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. بیان کرد من خروج کردم، قیام کردم، اما نه برای خود را، نه برای فساد، نه برای ظلم، من آمدم امت جدم را احیا کنم و این هجرت ما را احیا کرد، اسلام را احیا کرد. آمد به مکه، در بین راه سخنرانی و سخنرانی و سخنرانی، هر جا کسی را دید امام حسین رفت حرفش را زد و این حرفها در تاریخ بود. در کنار مکه 3 ماه ایستاد و نماز جماعت خوند و با مردم سخن. روزی هم که همه دارن به طرف مکه میان، روز 8، روز 9 باید برن دیگه عرفات باشن، از همه کشورها و مناطق اسلامی دارن میان، دیدن حسین ابن علی آهنگ کربلا داره. جمع کرد همه را، خود الموت علی ولد آدم، دیگه مسیر صحبت عوض شده، صحبت از شهادت، خود الموت علی ولد آدم، مخدت الغلادت علی جید الفتات و ما اولهنی الی اسلافی، اشتیاق یعقوب الی یوسف و خیر لی مصرعان انا لاقی، فکعنی با اوصالی یتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا فمن کان فینا باذلا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. مرد در گردن مرد چون قلاده زیبا و مثل گردن بند زیبا بر دختر گردن دختران جوان است. من مسیری دارم و مکانی برای من انتخاب شده، به طرف مسیر خودم و مکان مشخص شده میروم. گویا میبینم که گرگهای بیابان دارن اعضای منو تکه پاره میکنن بین نواویس و کربلا. هر کس با من همراه، فردا من حرکت میکنم. این هجرت حسین ما رو زنده کرد. من میخواستم یه کمی توضیح بدم که چطور ما رو زنده کرد. متاسفانه میبینم فرصتمون کمه، اشاره میکنم به اندازه ای که مطلب ضایع نشه عرض میکنم. اما روزی که خواست برود، عبدالله ابن عباس بودن، عبدالله ابن عمر بود، عبدالله ابن زبیر بود، این عبادله سگانه، هر ستاشون آمدن خدمت امام حسین. هر کدومشون هم یه حرفی زدن، حرفاشون هست خیلی عجیبه، خیلی خوندنیست، خیلی شنیدنیست. من الان در صددش نیستم، گفتن بزرگان گفتن شنیدید. اما عبدالله ابن عباس گفت حسین جان اگر اینه که می فرمایی، اگر این قطعیه که شما میخواید برید، پس خانم ها رو نبر، زینب رو نبر، دخترانت رو نبر. اگر مسیر اینه که شما به طرف کوفه میخوای بری، اونا هم مشخصه چجورن، شما خودتون هجرت کنید. چرا زن و بچه شما همراه باشن؟ چرا دختران امیرالمومنین همراه؟ قبل از اینکه امام حسین جواب بده، صدای خانوما از پشت پرده بلند شد: ابن عباس، ما رو میخوای از حسین جدا کنی؟ ما با حسین همراهیم، همه جا همراهیم، ما دست از حسین بر نمیداریم. حضرت ابا عبدالله هم فرمود: من جد بزرگوارم رو در خواب دیدم و به من فرمود، حسب نقلی که شده، شاء الله ان یراهن سبایا، خدا میخواد زینب منو اسیر ببینه، خدا میخواد رباب من اسیر باشه، خدا میخواد رقیه من اسیر باشه. و بعد معلوم شد چرا، و بعد معلوم شد چرا شاء الله ان یراهن سبایا. برادران عزیز، خواهران عزیز، شیعه احیا شده کربلا نیست. به خود خدا قسم، اهل سنت هم احیا شده کربلایه، همونی که دارن از توحید، همونی که دارن از روایات رسول الله، اون چه که از حقیقت دست هر کی هست مدیون کربلای حسینه. تنها شیعه احیا شده کربلا نیست. اگر قیام حسین ابن علی نبود، کلمه لا اله الا الله رو دفن میکردن، کلمه لا اله الا الله رو دفن میکردن. مطرف ابن مغیرت ابن شعبه اینه نقل کرده، میگه مغیرت ابن شعبه رو میشناسید، یه عنصر کثیفی است در تاریخ. اما این عنصر کثیف میگه یک شب برگشت از کاخ معاویه، دیدم پدرم مغیرت ابن شعبه میلرزه. گفتم چیه حالت منقلبه، میلرزه، چی شده؟ گفت امشب حرفی شنیدم که تا اینجا شما نخونده بودیم. گفتم چیه؟ گفت امشب در مجلس خصوصی معاویه صحبتی شد. گفتم معاویه علی که کشته شد، حسن ابن علی را هم که کشتی، دیگه اوضاع به کامت هست، بر همه جا مسلطی، یک کم فشار رو از روی آل علی بردار. میگه صدای اذان بلند شد، صدای اذان عشا بوده، صدای اذان بلند شد، مؤذن گفت اشهد ان محمد رسول الله. معاویه گفت باید این صدا خاموش بشه، دفنن دفنا، ما باید اینو دفن کنیم. اون چه که در مقابل این طوفان ایستاد خون 6 ماه ابا عبدالله، اونی که این نقشه رو شکست اسارت زینب، اونی که این توطئه رو خونسا کرد زنجیری است که به گردن امام سجاد گذاشته شد. این هجرت مسیر تاریخ را عوض کرد و فرصت کوتاه و اندک است و می گذرد. جمع‌بندی عرایضم عرض کردم، سفر بخشی از زندگی ماست، احکامی داره، آدابی داره، یک بخشش سفرهای واجبه، بخشی از سفرهای واجب هجرته، هجرت انگیزه های مختلفی داره. عرض کردم هجرت گاهی حیات بخشه، مثل هجرت رسول الله، مثل هجرت ابا عبدالله الحسین که برای حفظ دینش و برای حفظ اسلام این هجرت رو کرد و ما رو نجات داد و اسلام رو نجات داد و تا قیام قیامت هر مسلمانی مدیون هجرت ابا عبدالله الحسین است. عرض من تمام، انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده از این هجرت ابا عبدالله، از این جهاد ابا عبدالله، از این مسیر ابا عبدالله درس بگیریم. برادران عزیز، خواهران گرامی، گفتم تکرار میکنم، از این فرصت خیلی استفاده کنیم. خدا میدونه من گاهی در خلوتهای خودم برای شما دعا میکنم، شاید یکی از مصادیق هجرت همین آمدنهای شما باشه. من میبینم چهرهایی رو که از 30 کیلومتر 40 کیلومتر کمتر و بیشتر میاید برای نماز جمعه، برای جلسات ابا عبدالله، فرق نمیکنه این جا یا حسینیه های دیگه، هر کجا میری. شاید اینا از مصادیق هجرت برای خدا باشه. عرض کردم من گاهی مشرف میشم کربلای نجف، جایی مشرف میشم، دعا میکنم برای این چهره های مؤمن و قلب های پاک شما که این مسیرها رو برای خدا میاید. میدونید میتوانید تو خانتون بنشینید، میتونید خیلی از گرفتاری ها رو ایجاد نکنید برای خودتون، اما برای خدا و در مسیر حسین ابن علی علیه السلام میاید این نماز جمعه ها را، این جلسات را و جلسات سایر مساجد را، سایر حسینیه ها را، علمای اعلامی که آمدن و این فرصت ما میتونیم ازشون استفاده کنیم و بهره ببریم. اینها را غفلت نکنید. امیدواریم اینها از همون مصادیقی که روایتی که عرض کردم من فر به دینهی من ارض الى ارض باشه و موجب بشه که بهش بر همه ما به فضل و کرم خدای متعال واجب باشه انشاءالله. خدایا در دنیا و آخرت ما و نسل ما را از حسین جدا مفرما. توفیق فهم عظمتش، سیرش، کلامش، رفتارش، اون چه که او میخواهد از ما به همه ما عنایت بفرما. خدایا اسلام و مسلمین رو عزت عنایت بفرما. توطئه های دشمنان به خودشون برگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله.